ما میگفتیم آقا پولشویی تو سیستم بانکی باید برداشته بشه. اگر قراره هر کسی یه دونه چک بده میلیارد یا مثلا میلیون دلار ارز بخواد بخره، باید داره مالیاتش هم بده. خب این اگر جا بیفته، یه خورده کنترل ریالی شد، قیمت ارز یه ذره شرایطش بهتر شد، به خاطر اینکه میگفتن آقا پول تو از کجا آوردی، چکت با چقدره، برای چی داری میخری، کجا داری. اگر این بره مالیاتشو بده دیگه حواسش جمعه، میدونه کنترل میشه. یه جایی دیگه اون فسادی که در اقتصاد این دوستان به وجود می آورد، این دوستان که میگم این افرادی که به وجود می آوردن و ضرباتی که به این نظام جمهوری اسلامی زدن در زمینه‌های مختلف، مال این که کنترل پولشویی نمیشد. اگه کنترل پولشویی بشه، ریال کنترل بشه، خود ارزم کنترل خواهد شد.
ممنون از شما آقای سید علی. من اینطور استنباط کردم که ما توی حوزه ارزی خیلی بانک مرکزی اقتدار لازم رو نداره برای سیاست گذاری در شرایط خاص و بخش های دیگه تصمیم میگیرن. بس اقتدار بانک مرکزی هم که فقط یه جمله شاید خیلی نگران کننده باشه و تلنگری باشه به همه ما، این که خیلی بانک مرکزی تلاش میکرد که مثلا یک مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز رو درش رو ببنده. این نشون میده که بانک مرکزی اون اقتدار لازمه رو نداره و به تنهایی نتونست این کارها رو انجام بده.
من متوجه فرمایش شما نشدم. بانک مرکزی باید با همه دستاورد، بانک مرکزی دستگاهی نیست که خودش منافعی داشته باشه. بانک مرکزی بهترین نحوه اداره کردن مملکت رو و سیستم بانکی رو وظیفه‌ش بوده. اگر یه جای فشار میاره، حتما بدون اونجا وضعش از بقیه جاها خرابتره.
شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی بودید از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که به صورت مستقیم از این شبکه اما خارج از استودیو پخش شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضورتون میشه با موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل. این برنامه دوچار مکس و وقفه‌ای شده چون به صورت زنده پخش می‌شده، چنانچه ارتباطمون با همکارانمون که این برنامه رو به سمع شما می‌رسونند برقرار بشه، با شما همراه خواهیم بود. کماکان شنونده شبکه رادیویی گفتگو باشید در حالی که به ساعت 15:32 رسیدیم. دعوتتون میکنم تا ادامه برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو از همینک شنونده باشید.
خب این نه تنها میتونه همین بدهی ها رو بده، یعنی بار رو از روشونه دولت بانک برداره، بلکه میتونه اصلا پروژه های عمرانی رو هم تامین مالی کنه. 18,000 میلیارد تومان دارایی های
18,000 میلیارد
11 برابر نقدینگی. خب این چرا این کارو انجام نمیدن؟ این باید سالهای سال تو برنامه‌های دولت باشه. اصلا دولت این بختک رو از روی سیستم بانکی به فی نفسه برداره. اگر هم که با این نقدینگی ایجاد میکنه، گفتم به دو روش، یه روش قصد مالکیت واگذار میکنه، انتشار اوراق رهنی که حالا مکانیزمش رو باید توضیح بدیم فرصت نیست، مالکیت دولت حفظ میکنه، اما میتونه این به اصطلاح با اون اوراق رهنی که منتشر میکنه نقدینگی ایجاد کنه، سود اون اوراق رهنی رو از محل اجاره این به اصطلاح املاک تامین کنه و اونها میتونه اقتصادم را بندازه. اقتصاد که را انداخت، این بدهی های محوقه 130 هزار میلیارد تومان هم چی میشه؟ حل میشه. بالاخره همه شون که ندارن که بدن. این که خواهرمون این چیزو مطرح کردن که آیا الان اگر استقلال بانک مرکزی حاصل شود چه و چه نخواهد شد؟ ببینید، استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف فرق داره. اولا استقلال بانک مرکزی، من یه شاخص بگم، استقلال بانک مرکزی یعنی این که چگونه رابطه بانک مرکزی با دولت چگونه باشه. توجه میکنید، هر یک درصد، اینو من به شما، این چیز خیلی شاخص خوبیه، هر یک درصد اگر بدهی دولت بره بالا در بانک مرکزی یا اصلا کلا جای دیگه که نمیدونست، به شرط این سایر شرایط همان باشد، 0.63% تورم میره بالا. یعنی چه اثری روی تورم داره؟ نمودار استقلال بانک مرکزی در چگونگی رابطه آن با دولت تعریف میشه، اون هم در ابعاد زیر ارزیابی میشه، فقط اینو هم به صورت فرضی. یکی این که اهداف و وظایف بانک مرکزی چی باشه و چگونه بتونه ایفا کنه، یعنی بانک مرکزی در انجام وظایف و رسیدن به اهدافش اگر یک جایی دید که اهداف دولت و برنامه‌های دولت درست نیست و اهدافو، چون یکی از هدف‌های اصلی بانک مرکزی حفظ از پول دیگه، صد نمیزنه، دولت بتونه که
ما زمان اون خیلی کمه های دکتر،
دولت بتونه از اون حمایت نکنه، مالکیت سهام این بانک مرکزی مالکی باشه. در اولین بانک مرکزی که در دنیا تأسیس شد در سوئد بود، در دهه 60 اصلا با سرمایه وقت خصوصی بود. این که انتصاب رئیس کل چگونه باشه، الان انتصاب رئیس کل، رئیس بانک مرکزی، رئیس وزیر دارایی اقتصاد پیشنهاد میکنه، میاد شورای پول و اعتبار تصویب میکنه، میره هیئت دولت تصویب میکنه، میره رئیس کل. این یعنی 9-10 تا وزیر. خب این دیگه بانک مرکزی صندوق دولت میشه. حالا من خیلی سریع میرم، این که اعضای شورای به اصطلاح چیز
شورای پول
اعتبار کیا باشن؟ 14 تا هن، الان 9 تاشون چیه؟ 10 تاشون دولتی هن. این که دولت حتی چه شرایطی بتونه از این بانک استخراج کنه، مثل یه صندوقی که هر موقعی میخواد برداره و خب آقای دکتر قوام، پاسخگویی و مسئولیتش به کیه؟ به رئیس جمهوره؟ به مجلسه؟ اینهاش البته اضافه کنم، این مقوله استقلال در کشورهای پیشرفته یه جوره، در کشورهای در حال توسعه در یه جوره. قطعا من که طرفدار استقلال بانک مثلا، قطعا باید بانک مرکزی و دولت در یک همکاری بسیار معنیداری با هم باشن. اینطور نیست که بانک مرکزی بخواد چی بشه، یا معذرت میخوام اینجوری میگم، یا عنصر یاغی بشه.
ممنون از شما جناب دکتر محمد آقا قوام، نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول. آیه سید علی، خیلی زمانمون کمه.
بله، من
اگر راهکاری
باشه صرفه است عرض می‌کنم.
بله،
دولت باید پولاشو به بدهیشو به بانک مرکزی و به بانک‌ها بدهد، حالا چه از طریق اون دارایی‌هایی که دارد یا غیر.
بله.
نظارت بانک مرکزی در این زمینه باید افزایش پیدا بکنه. بدهکاران بزرگ و کوچیک ما باید توی سیستمی بیان پولاشونو به سیستم بانکی برگردونن. شما ببینید، اینا پولا رو میگیرن، بعد یه تورم اینجوری میخوره، میرن ملکا رو میفروشن، بعد میان مثلا پولشون رو اگه بخوام بدن. تا مادامی که روی این قضیه باید فشار لازم گذاشته بشه، قوه قضاییه باید توی این قضیه فعال بشه. طرف وقتی که ما درصد تعداد کمی از بدهکارا، بیشترین وجوه در اختیارشونه و نمیان پس بدن، این باید حساسیت بشه. بدهکاران ارزی هم همینطور، اینم باید صورت بگیره. بنابراین قانون ما اگه نیازی به قانون باشه، قانون باید اصلاح بشه. بحثی نداریم که ما قانون باید همکارات مجلس این رو حرکت بدن. بعدم باید کجای دنیا اگر یه شرکتی پول مردم رو گرفت بعد دولت باید بیاد پولشو بده؟ اینم نباید اتفاق بیفته. ما ورشکستگی جز قانون تجارته. همونطوری که ما توجه میکنیم به صاحب سهم بانک که سود ببره، از این برم باید ورشکستگی هم برش مترتب باشه، باید عملکردش درست بشه، نظارت بانک مرکزی باید تقویت بشه.
ممنونم از شما جناب آقای سید کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی، مدیر عامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران. تشکر از سرکار خانم نرگس معززی، خبرنگار اقتصادی که با بنده همراه بودن. فردا هم با موضوع دیگری در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی همراه شما عزیزان خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا یار و نگهدارت.
اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌های عامل موضوع برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود که در حدود 70 دقیقه گذشته از رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیم حضورتون شد. دوباره به سمت تو تمام می شوم مادر، پیشانیم بوسگاه مهربانی های توست و دست هایت سایبان دلخستگی هایم. مادر، نمی دانی گاهی از تمام دنیا دلم می گیرد، اما پیش تو رو نمی کنم تا زخمی بر زخم های دلت نیفزایم. اما مادر، دل بی طاقتم در وسعت بی ساحل نگاهت تا به تنهایی را ندارد. هنوز نتوانستم یک دل سیر تو را دوست بدارم. تقصیر دلم نیست که طعم عشق تو را نمی شود با واژه های ناچیز دوستت دارم چشید. مادر آشناترین واژه مهربانی در عرش الهی است و نام آشنای تمام انسانها. مادر نامی است که می شود عمری به او پناه برد و خستگی روزانه را در سایه نگاهش به فراموشی سپرد. مادر تکرار آهنگین عشق و عاطفه، مهر و ایمان، و مادر یعنی زندگی.
روح رسول خدا اینقدر بلنده، محاسبات در روح رسول خدا کاملا متفاوته با محاسبات در روح ما. نگاهی که رسول خدا دارن کاملا فرق میکنه با نگاهی که ما داریم. من اینو دارم برای دلهای شما میگم، جدای از اندیشه، که شما کارتون به جایی برسه که به عادی ترین رفتارهای رسول خدا بسیار با عظمت و با شکوه نگاه کنید. در سیره رسول خدا گفته شده است که رسول خدا چجوری می نشستن؟ معمولا این دوتا زانوشون رو بغل می گرفتن، اکثرا تکیه هم نمی دادن. وقت گفته می شد این طرز نشستن رسول خدا طرز نشستن عبدها بود، غلامها. یا اینجوری می نشستن یا البته اگر دو زانو می نشستن، دو زانوی مثلا کج می نشستن. خب آدم تعجب میکنه یک کسی همه عمر اینجوری بشینه، در نشستن خودش به شدت دقت میکنه. به تعبیر مثلا ماها با کلاس نشینه. خب این برای ما ممکنه تعجب برانگیز باشه. من میخوام بگم که در سیره رسول خدا رفتارهای عادی رسول خدا رو هم بهش عشق ببرزید، ولی ارتباط با سیره اینجوری نیست که بریم دنبال اون چیزایی بگردیم که تعجبمون رو بر بیانگیزه. چرا؟ همونطور که قبلا عرض کردم، اون رفتارهایی از پیامبر که یه دفعه ما باورمون نمیاد، اونجا محل چیز فهمیدنه. یه تو آدم میگه اینقدر رسول خدا مواظبت میکردن؟ عجب، رسول خدا اینقدر مواظب خودش بود، ما چقدر باید مواظب باشیم؟ مثل قصه خیلی جدیه. اون جاهایی که در مهر و قهر تعجب من و شما برانگیخته میشه، اونجاها وقت چیز فهمیدن. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که در سیره رسول خدا آوردن که کان دائم البشر، همیشه لبخند بر لبانشون بود، سهل الخلق، اخلاق سهلی داشتن. هیچ کس احساس نمیکرد عبور از اخلاق رسول خدا سخت باشه. بعد نکته ای که هست فرماید که موقعی که ایشون توی جلسه ای می نشست، یه موضوعی اصحاب رو به خنده وامی داشت، ایشون هم باشون می خندیدن، و اگر یه موضوعی اصحاب رو به تعجب وامی داشت، ایشون هم تعجب می کردن. همه می گفتن رسول خدا هم شاید اینجا می گفتن راست میگی، عجب. این فوق العاده عادی بودن یه آدم رو در میانه یه جمعی می رسونه. من بعید میدونم یه کسی که دکترا داشته باشه تو جمعی که همه دیپلم دارن اینجوری بتونه رفتار کنه. فهمه تفاوت دکترا با دیپلم چقدره؟ 7 سال درس خونده دیگه، یعنی تمامش 7 ساله، درسته؟ وقت رسول خدا تفاوتش با اصحابش چقدر بوده؟ شما اگه بگی از اینجا تا آسمان هفتم، یقینا اشتباه کردی، هیچ وقت این کار رو نمی کنی. خیلی بیشتر از این حرف هاست. علم رسول خدا به حقایق عالم چقدره؟ این از کلمات رسول خدا و بچه های رسول خداست که عاقل اصلا هیچ وقت تعجب نمی کنه. یه کمی رسول خدا بخواد برای خودش کلاس بذاره، باید عادی رفتار نکنه، اینجوری نباید رفتار بکنه. رسول گرامی اسلام تعجب میگه، مثلا همه اونجا رو نگاه میکنن، عجب بچه، میگه جالبه چه بچه یه، مثلا دیگه تعالیم چجوری تعجب میکنه، نشون میداده رسول خدا. بعد برای یه لطیفه مثلا احیانا یا یه حادثه یه همه میخندن، رسول خدا هم میخندن. این عادی عمل کردن رسول گرامی اسلام باید در نظر گرفته بشه که فوق‌العاده است. اینجاها ما تعجبمون برانگیخته میشه، یه دفعه میگیم آدم اینقدر باید مواظب باشه بین خودش و دیگران فاصله نندازه؟ روح رسول خدا اینقدر بلنده، محاسبات در روح رسول خدا کاملا متفاوته با محاسبات در روح ما. نگاهی که رسول خدا دارن کاملا فرق میکنه با نگاهی که ما داریم.
آسمان به احترام حضور ملکوتی تو تعظیم می کند و فرشتگان به حرمت مادریت سوگند می خورند. ای الهی صبر و امید، در امتداد نگاهت مهربانی تفسیر می شود. تو از مهربانی خدایت رنگ و بو گرفته ای. مادر، مخواه که در وسعت آسمانی تو بی پر و بال بمانم، که تنها امید پروازم تویی.
همه ستاره هایش این قدر نبوده صاف و روشن، یا نیست نگاه گرم خورشید اندازه مهر مادر من، مادر من عطر گل یاس مثل اونیست، این قدر لطیف و صاف و ساده، آینه شبیه عکس اون رو هرگز به کسی نشان نداده. من هیچ ستاره ای ندیدم خورشید شبم به شب به تو، من هیچ فرشته ای ندیدم آسان دقیقه ای نخوابد روشن، یا نیست نگاه گرم خورشید اندازه مهر مادر من، من هیچ ستاره ای ندیدم خورشید شبم به شب به تو، من هیچ فرشته ای ندیدم آسان دقیقه ای نخوابد نخوابد. عطر گل یاس مثل اونی
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقت وقت بخیر میگم به شما همراهان گرامی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شما شنونده برنامه های این شبکه هستید از طریق رادیو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. امیدوارم آنچه همکارانم در این نوبت کاری تا ساعت 22 برای شما آماده کردند مورد توجهتون قرار بگیره و در این مسیر با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 15:55 دقیقه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه سمت اندیشه باشید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه برنامه.
نوری به سمت اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگه. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوست، شهید حجاجی یک الگوست. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانند که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسانهای با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم اون پایبندی ماست، احساس هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید، شما باید تربیت کنید.